از صفحه 162. ادامه زندگی نامه ارنست همینگوی. در سال 1926 کتاب سیل‌های بهاری که در همراهی و همخوانی با خنده تاریک اثر شرود آندرسن نوشته بود منتشر شد. بیشتر سال‌های پس از جنگ او به نوشتن سپری شد. در پاریس اقامت گزید اما به مسافرت‌های فراوانی رفت تا در اسکی، گاوبازی، ماهیگیری یا شکار که جزئی از زندگیش و بخش عمده‌ای از داستان‌هایش را تشکیل می‌داد شرکت جوید. با نوشتن کتاب مردان بدون زنان در سال 1927 موفقیت او به عنوان استاد داستان کوتاه ارتقا یافت و با نوشتن کتاب برنده هیچی نگرفت این توفیق مسلم شد. در میان داستان‌های کتاب اخیر کشتارگران، زندگی کوتاه و شاد آقای فرانسیس مکومبر و برف‌های کلیمانجارو بودند. حداقل از دید عموم رمان او به نام ودا با اسلحه سال 1929 بهترین کار او تا آن زمان محسوب می‌شد. در این کتاب که او با تکیه بر تجربیاتش به عنوان سربازی جوان نوشته است، آمیزه‌ای از عشق و جنگ را به تصویر کشید. علاقه همینگوی به گاوبازی و اسپانیا منجر به نگارش رمان مرگ در بعد از ظهر شد در سال 1932. با سفر به تانزانیا کتاب تپه‌های سبز آفریقا را نوشت که توصیف ماجرای شکار در آفریقاست. به دلیل علاقه‌اش به ماهیگیری خانه‌ای در کیوست و قایقی جهت ماهیگیری خرید. در سال 1937 رمان کوتاهی به نام داشتن و نداشتن نوشت که موضوع آن خشونت طبقات پایین و انحطاط طبقات بالا در کیوست در هنگام رکود اقتصادی در آمریکاست. با شروع جنگ داخلی اسپانیا همینگوی در آن شرکت جزد و برای جمهوری خواهان پول جمع‌آوری کرد و در نبرد آنان با ناسیونالیست ها به رهبری ژنرال فرانکو به یاریشان پرداخت. در این هنگام رمان ستون پنجم را نوشت. اما عمده ترین تجربیات او از جنگ اسپانیا در کتاب زنگ ها برای که به صدا در می آیند در سال 1940 خلاصه شده است. در این حال این رمان پرفروشترین کتاب او نیز بود. پس از پایان جنگ در اروپا همینگوی به خانه‌ای که در اروپا خریده بود بازگشت و دوباره به نوشتن پرداخت. به آفریقا سفر کرد و طی یک سانحه هوایی مجروح شد. در سال 1953 به خاطر نوشتن پیرمرد و دریا جایزه پولیترز گرفت. این کتاب در اعطای جایزه نوبل ادبیات به او تأثیر فراوانی داشت. در سال 1950 کتاب از ورای رودخانه و به درون جنگل را نوشت که درباره زندگی افسری است که در حال مرخصی در ونیز می‌میرد. این کتاب توفیق چندانی نیافت. در سال 1960 انقلاب کوبا به رهبری کاسترو موجب شد تا همینگوی از کوبا برود. او به کنتاکی آیداهو رفت و مانند سابق به کار و زندگی پرداخت. تا مدتی کارها خوب پیش می رفت اما به دلیل استراب و افسردگی در کلینیک مایو دوبار بستری شد و تحت درمان با الکتروشوک قرار گرفت. دو روز پس از بازگشت به منزل با شلیک گلوله به زندگیش خاتمه بخشید. او 4 بار ازدواج کرد و صاحب 3 فرزند شد. در آثار همینگوی از ارزش‌ها و دیدگاه او نسبت به زندگیش تشریح شدند. شخصیت عمده رمان‌های او مردان جوانی هستند که قدرت و اعتماد به نفس و حساسیت فوق‌العاده دارند و این ویژگی در اثر جنگ صدمه می‌بیند. جنگ از دیدگاه همینگوی نماد جهانی بود پیچیده، انباشته از ابهامات اخلاقی، درد، صدمه و نابودی گریزناپذیر. برای زیستن و سرافرازی در این جهان، هر فرد میبایست خود را به سلاح شرف، شجاعت و تحمل و غرور تجهیز کند، صفاتی که موسومند به رمز همینگوی. سبک نثر همینگوی بیش از هر نویسنده دیگری در قرن 20 مورد تقلید قرار گرفت. او تمایل داشت از توضیح نکات بی اهمیت خودداری کند، از پرگویی اجتناب ورزد، از صناعات لفظی و احساسات گرایی دوری جوید و تا حد امکان عینی و صادق باشد و با جملات ساده و کوتاه و بدون دخالت هیجانات عاطفی جریان صحنه ها را توصیف کند. جملات او عمدتاً از اسم و فعل تشکیل شدند و به ندرت از قید یا صفت استفاده می کند. این نثر متمرکز و غیر عاطفی و در این حال خوشاهنگ است و می تواند در زمینه خود حاوی طنزی نهفته باشد. او به ویژه در قلمرو نگارش گفتگو بین شخصیت‌های داستانی بسیار ورزیده است که نظیر آن را در داستان تپه‌هایی چون فیل‌های سفید می‌بینیم. در میان نویسندگان آمریکایی کمتر کسی در جهان به شهرت او رسید. در ورای سبک مردانه نگارش او، علاقه‌اش به جنگ و شکار و گاوبازی می‌توان حس زیبایی شناسی عمیقی را که در منتهای خلاقیت است دریافت. منبع: دایرة المعارف بریتانیکا. تپه‌های چون فیل‌های سفید. تپه‌های آن سوی دره ابرو بلند و سفید بودند. در این سو نه سایه‌ای بود و نه درختی و ایستگاه قطار بین دو خط راه آهن در آفتاب بود. نزدیک یکی از کناره‌های ایستگاه سایه گرم ساختمان بود و پرده‌ای بافته از رشته‌های مهره بامبو که بر سر در باز میخانه آویخته بودند تا جلوی ورود مگس‌ها را بگیرند. آمریکایی و دختری که همراه او بود بیرون ساختمان کنار میزی در سایه نشستند. هوا خیلی داغ بود و قطار تندرویی که از بارسلون می‌آمد تا 40 دقیقه بعد می‌رسید. در این محل به مدت 5 دقیقه می‌ماند و به طرف مادرید می‌رفت. دختر پرسید: چی بنوشیم؟ کلاهش را از سر برداشته و روی میز گذاشته بود. مرد گفت: هوا خیلی داغه. موافقی آبجو بخوریم؟ مرد به طرف پرده صدا زد: دوست سروزاز. زنی از کنار پرده پرسید: گنده؟ بله، 2 گنده. دختر گفت: امتحانش بکنیم؟ به سوی پرده صدا زد: ببین. زن از میخانه بیرون آمد. 4 ریال. ما 2 تا آنیس دلتورو میخواییم. با آب. با آب دوست داری؟ دختر گفت: نمیدونم. با آب خوبه؟ عالیه. زن پرسی: با آب دوست داری؟ بله، با آب. دختر آره، همه چی مزه شیرین بیان میده. بسیار خوب، سعی میکنم. من گفتم تپه‌ها مثل فیل‌های سفید هستن. تصور جالبی. جالب بود. دختر گفت: من میخواستم این نوشیدنی جدید رو امتحان کنم. اینا کارایی است که ما میکنیم، نیست؟ به اطرافمون نگاه میکنیم و نوشیدنی‌های جدید رو امتحان میکنیم. فکر میکنم همینطوره. دختر به سوی تپه ها نگریست. گفت: تپه ها دلپذیرن. اونا واقعا مثل فیل‌های سفید نیستن. منظورم فقط رنگ پوست اوناست وقتی که از لای درخت ها دیده میشن. گرم پرده مهره‌ای را از میز دور کرد. مرد گفت: آبجو خنک و گواراست. دختر گفت: دلپذیره. مرد گفت: جی، عمل جراحی واقعا ساده است. اصلا عمل به حساب نمیاد. دختر به زمینی که پایه‌های میز واقعا چیزی نیست، کافی هوا بره توش. دختر چیزی، من با تو میام و تو تمام مدت با تو میمونم. اونا فقط هوا وارد میکنن، بعد همه چی طبیعی پیش میره. دختر گفت بعدش ما چی کار میکنیم؟ مرد گفت بعدش خوش به حالمون میشه، درست همونطور که قبلا بودیم. دختر گفت چرا اینطور فکر میکنی؟ مرد گفت این تنها چیزیه که اسباب درد سرمون شده، تنها چیزیه که ناراحتمون کرده. دختر به پرده مهره‌ای نگریست، دستش را دراز کرد و دورشته از مهره ها را گرفت. تو فکر میکنی ما بعدش خوب و خوشحال میشیم؟ مرد گفت میدونم که میشیم، تو نباید بترسی، من خیلی ها رو میشناسم که این کار رو کردن. دختر گفت پس منم باید این کار رو بکنم و بعدش ما خیلی خوش به حالمون میشه. مرد گفت خب اگه نمیخوای مجبور نیستی، اگه نمیخوای این کار رو بکنی من مجبورت نمی کنم، اما میدونم که خیلی ساده است. دختر گفت و تو واقعا میخوای؟ مرد گفت فکر میکنم بهترین کاریه که میتونیم بکنیم، اما اگه واقعا دلت نمیخواد نمیخوام مجبورت بکنم. دختر گفت اگه من این کارو بکنم تو خوشحال میشی و برنامه مثل سابق میشه و عاشقم میشی. مرد گفت عاشقت هستم، میدونی که عاشقتم. دختر گفت اگه من این کارو بکنم دوباره کارا جور میشه و به قول خودم اوضاع مثل فیلهای سفید میشه و تو اینو دلت میخواد. مرد گفت من اونو دوستش دارم، حتی حالا هم دوستش دارم، اما فقط نمیتونم بهش فکر کنم. تو میدونی که وقتی نگران میشم چه حالی بهم دست میده. دختر گفت اگه این کارو بکنم هیچ نگران نمیشی؟ مرد گفت هیچ نگران نمیشم، چون کاملا آسونه. دختر گفت پس این کارو میکنم، چون به خودم فکر نمیکنم. مرد گفت منظورت چیه؟ دختر گفت من به خودم فکر نمیکنم. مرد گفت خب من به تو فکر میکنم. دختر گفت اوه بله، اما من به خودم فکر نمیکنم. من این کارو انجام میدم و بعد همه چی عالی میشه. مرد گفت اگه اینجوری فکر میکنی دوست ندارم این کارو بکنی. دختر ایستاد و قدم زنان به سوی انتهای ایستگاه رفت. دورتر در آن سوی دشت‌های قلات و درختان در راستای شاخه‌های ابرو دیده می‌شدند. بسیار دورتر آن سوی رودخانه‌ها کوهستان بود. سایه ابری از کشتزار قله در گذر بود و او رودخانه را از میان درختان دید. گفت و همه اینا مال ما میشه و ما میتونیم همه چی رو داشته باشیم و هر روز اینو ناممکن تر میکنیم. مرد گفت چی گفتی؟ دختر گفت گفتم میتونستیم همه چی داشته باشیم. مرد گفت میتونیم همه چی داشته باشیم. دختر گفت نه نمیتونیم. مرد گفت میتونیم تمام دنیا رو داشته باشیم. دختر گفت نه نمیتونیم. مرد گفت میتونیم همه جا بریم. دختر گفت نه نمیتونیم، دیگه مال ما نیست. مرد گفت مال ماست. دختر گفت نه نیست، وقتی اونا برش داشتن دیگه هیچ وقت نمیتونی برگردونیش. مرد گفت اما اونا برش نداشتن. دختر گفت میمونیم و میبینیم. گفت برگرد به سایه، نباید اینجوری فکر کنی. دختر گفت من فکر خاصی نمی کنم، من همه چی رو خوب می دونم. مرد گفت من نمی خوام کاری رو که دوست نداری بکنی. گفت یا کاری رو که برام خوب نیست، می دونم. یه آبجوی دیگه بخوریم؟ بسیار خوب، اما تو باید درک کنی. دختر گفت درک میکنم، میشه دیگه بحث نکنیم. آنها کنار میز نشستند و دختر به تپه هایی که در مسیر کناره خشک دره بودند نگریست و مرد به او و به میز نگریست. گفت باید درک کنی که اگه دوست نداری ازت نمیخوام که این کارو بکنی. دلم میخواد اگه این کار معنی خاصی برات داره کاملا روشنش کنم. دختر گفت: معنی خاصی برات نداره؟ ما میتونیم با هم باشیم. مرد گفت: البته همینطوره. من نمیخوام با کس دیگری باشم جز تو. من هیچ کس دیگر رو نمیخوام و میدونم که خیلی ساده است. دختر گفت: بله تو میدونی که خیلی ساده است. مرد گفت: گفتنش برای تو خیلی راحته، اما من خوب میدونم. دختر گفت: حالا ممکنه برام یه کاری انجام بدی؟ مرد گفت: هر کاری برات انجام میدم. ممکنه لطفاً حرف نزن. او چیزی نگفت، اما به بسته هایی که کنار دیوار ایستگاه گذاشته بودند نگاه کرد. روی آنها برچسب های تمام هتل هایی بود که شبهایشان را در آنها گذرانده بودند. او گفت: اما من ازت نمیخوام، اصلا بهش اهمیت نمیدم. دختر گفت: میخوام جیغ بزنم. زن با دو لیوان آبجو از میان پرده در آمد و آنها را روی نبدک های خیس زیر لیوانی گذاشت. او گفت: قطار تا 5 دقیقه دیگه میاد. دختر پرسید: اون چی گفت؟ مرد گفت: گفت که قطار تا 5 دقیقه دیگه میرسه. دختر به منظور سپاس به روی زن لبخند زد. مرد گفت: بهتر بسته ها رو به اون طرف ایستگاه ببرم. دختر به او لبخند زد: بسیار خوب، بعد برگرد با هم آبجو رو تموم کنیم. او دو بسته سنگین را برداشت و با دور زدن ایستگاه آنها را به خط آهن دیگر برد. به امتداد خط آهن نگریست، اما قطار را ندید. برگشت و به میخانه رفت که در آن مردمی که چشم به راه قطار بودند می نوشیدند. در میخانه یک آنیس نوشید و به مردم نگریست. آنها معقولانه منتظر قطار بودند. از میان پرده مهره‌ای بیرون رفت. دختر کنار میز نشسته بود و به او لبخند می زد. پرسید: حالت بهتره؟ او گفت: حالم خوشه، هیچ مشکلی ندارم، حالم خوشه. پایان. معرفی کتاب‌های جدید انتشارات هیرمند. اشکانیان، مالکوم کالج، ترجمه مسعود رجب‌نیا، چاپ اول 1380، قطع رقعی، 239 صفحه، 1950 تومان. درباره اشکانیان که نزدیک 500 سال بر این کشور و پیرامون آن فرمان روایی کرده اند، مطالب ناچیزی در دست است. چنان که اطلاعات مربوط به ایشان از آنچه در زمینه دودمانهای پیشین ایشان، یعنی مادها و هخامنشیان در اختیار داریم، نیز کمتر است. بنابراین اگر ابهام و تاریکی در توضیح مطالب به نظر رسد، باید امری طبیعی تلقی شود. حتی در شاهنامه فردوسی که گنجینه‌ای از داستانهای پیشینیان است، بیش از 23 بیت درباره سرگذشت اشکانیان موجود نیست. خلاصه تاریخ ایشان در تواریخ ملی ایران چنین است که پس از روزگار اسکندر وضع سیاسی ایران آشفته شد و در هر گوشه یکی سر به طغیان برداشته حکومتی تشکیل داده بود. این پادشاهان پراکنده را ملوک و طوایف می‌خواندند. از میان این سرکشان خاندانی به نام اشکانیان از نسل آرش کمانگیر روی کار آمدند. سبب این همه آشفتگی ها سیاست اسکندر رومی بود، چون او از نهضت ایرانیان می ترسید حکومت ملوک و طوایفی را برقرار کرد تا ایرانیان با هم متحد نشوند و روم از گزند ایشان ایمن گردد. سرانجام اردشیر بابکان پیدا شد و به این پراکند خدایی پایان داد. فریدون مشیری، شاعر کوچه خاطره ها، به کوشش بهروز صاحب اختیاری، حمید رضا باقرزاده، چاپ دوم، قطع رقعی، 344 صفحه، 1950 تومان. این کتاب مجموعی است از مقالات، مصاحبه‌ها، زندگی نامه و نیز برگزیده از زیباترین شعرهای فریدون مشیری به همراه برگزیده از مقالات استادانی چون دکتر زرینکوب، دکتر شفیعی کتکنی، دکتر هوشنگ رهنما، پوران فرحزاد، مهری بهفر، دکتر عطاالله مهاجرانی و غیره. در فصل پایانی عکس‌های اختصاصی از مراحل مختلف زندگی مشیری چاپ شده است. شاهنامه فردوسی، جلد اول، مهری بهفر، چاپ اول، قطع وزیری، 1062 صفحه، 8000 تومان. چاپ حاضر از شاهنامه فردوسی بر پایه چاپ مسکو در سال 1963 میلادی دارای ویژگی‌های تازه زیر است. شرح یکایک ابیات، عبارات، اصطلاحات، تعابیر کنایی و استعاری و غیره. گزارش و ریشه شناسی واژگان متن. توضیحات لازم درباره شخصیت‌ها و رویدادهای اساطیری حماسی شاهنامه از منظر روایات گوناگون متون کهن. برگردان عربی و انگلیسی شاهنامه. بنداری و آتکینسون. دانشنامه هنرمندان ایران و جهان اسلام. چاپ اول، قطع وزیری، 1022 صفحه، 8000 تومان. شرح حال و نام و آثار هنرمندانی است که جسم و روح خود را در راه فرهنگ و هنر این سرزمین گذارده‌اند. این کتاب مختصری از شرح حال هنرمندان، خوشنویس، نقاش، تذهیبکار، قلمزن، بافنده، حجار، معمار، موسیقیدان، فلسکار، منبتکار، خاتمساز، قلمدانساز و بسیاری هنرهای تزئینی دیگر می باشد. کتاب دارای عکس‌های بسیاری از هنرمندان و آثار هنری آنها به صورت سیاه‌سفید و رنگی می باشد. روزنه‌ای به روشنی، شعر اجتماعی ایران در قرن بیستم، به انتخاب حمیدرضا باقرزاده، چاپ اول، قطع رقعی، 592 صفحه، 3000 تومان. مجموعه است مفصل از 44 تن از شاعران اجتماعی گویی معاصر ایران پس از جنبش مشروطیت، از محمد تقی بهار، ملک الشعرا تا محمد رضا شفیعی کتکنی، که برای هر شاعر پس از ارائه گزینه و نمونه‌ای از شعر، مختصری از شرح احوال و زندگی آنان، کتابشناسی آثار و کتابشناسی مراجع این شاعران درج شده است. این مجموعه که در حقیقت به نقد و نقل شعر اجتماعی ایران در قرن بیستم می‌پردازد، با یادداشتی مفصل از زنده یاد دکتر پرویز نائل خانلری به نام پست و بلند شعر نو آغاز می‌شود. تاریخ عمومی هنرهای مصور، از علی نقی وزیری، چاپ پنجم، قطع رقعی، 520 صفحه، 3250 تومان. یکی از ماندگارترین آثار علی نقی وزیری می باشد. از منابع مهم استاد کتاب هلن گاردنر بوده است. در جلد اول ابتدا کلیاتی در مبانی هنر و سپس بررسی سیر تحول هنر در تمدن‌های کهن از جمله ایران، چین، مصر، یونان و غیره و همراه با عکس‌های متنوع تجزیه و تحلیل شده است. جلد دوم اختصاص به هنر بعد از اسلام و دوران قرون وسطا دارد. تاریخ عمومی هنرهای مصور کتاب دستی هر دانشجو و محققی است که می‌خواهد خلاصه‌ای از تاریخ هنر جهان را یک جا در یک جلد دم دست خیش داشته باشد. تاریخ عمومی هنرهای مصور کتاب کمک درسی دانشجویان رشته‌های هنر و معماری و رشته‌های وابسته می‌باشند. جستار درباره مهر و ناهید، از محمد مقدم، چاپ اول، قطع رقعی، جلد گالینگور، 208 صفحه، 1950 تومان. قرنها بود که گمان می‌کردند دین مهر که آن را یک آیین رازآمیز می‌خواندند از آیین‌های بغ یا ایزد مهر باستانی که در میان ایرانیان و مردمان خیشاوند پرستیده می‌شد سرچشمه گرفته است. چون دین مهر سراسر امپراتوری روم باستانی را فرا گرفته بود و بازمانده‌ها و یادمانده‌های آن هر سال در سراسر اروپا از یک سو و در آسیا به ویژه در شرق ایران در قلمرو پادشاهی کوشان پیدا می‌شد و این جنبش فراگیر در سده سوم پیش از میلاد آغاز شده بود. پژوهندگان در پی یافتن انگیزه‌ی پیدایش ناگهانی این جنبش جهانی بودند تا اینکه ذبیح بهروز در کتاب تقویم و تاریخ در ایران نشان داد که این کیش مهری اخیر که 500 سال دین رسمی شاهنشاهی اشکانی و امپراتوری روم بوده با شخص تاریخی مهر آغاز شده است. چون آیین‌ها و رسم‌ها و باورهای این دین جهانی در همه دین‌هایی که پس از آن مانده‌اند، به ویژه در مسیحیت بازمانده و حتی در کارهای هنری و ساختمان‌های پرستشگاهی از آن پیروی شده است، کلیسای مسیحی در غرب و دین نوزردشتی ساسانی در شرق و دینهای دیگری که زیر نفوذ دین مهر بودند و بیشتر تاریخ نویسان و پژوهندگان شرقی و غربی همیشه تا آنجا که می توانستند در پوشاندن حقیقت دین مهر و نابود کردن یادگاری های آن فروگذار نکردند. عاشقانه ها گزینه سروده های شاعران امروز ایران از نیاز یعقوب شاهی چاپ چهارم قطعه رقعی 414 صفحه 2000 تومان. عاشقانه ها گزینه سروده های 39 تن از شاعران امروز ایران از نیما یوشیج تا علی بابا چاهی است. نگاه اصلی در این مجموعه به شعر شاعران همراه شرح حال، معرفی دفترهای شعری، نقد شعر و نیز دیدگاه آنان درباره غزل، غزلواره، عشق و یا شعر عاشقانه چه به صورت مصاحبه و یا نقل از آثار مکتوبشان بوده است. خشونت و خلاقیت، گفتگو با دانشجویان، کریشنا مورتی، ترجمه پیمان آزاد، چاپ سوم، قطع رقعی، 152 صفحه، 850 تومان. آثار کریشنا مورتی را از هر کجا می توان خواند، فقط باید در خواندن حوصله به خرج داد و پیام او را گرفت. عمده حرف کریشنا مورتی دعوت من و شما به خودشناسی است. نتیجه این خودشناسی کم شدن آلام و رنج‌های روحی ماست. راه بردن به درون است. پیدا کردن بصیرت و بینشی است که انسان را از تنهایی بیمارگونه به درون خیش بیرون آورد. آشتی ماست با زندگی و شبکه فکری، رهایی از ترس، کریشنا مورتی، ترجمه پیمان آزاد، چاپ دوم، قطع رقعی، 144 صفحه، 850 تومان. دوست دارم دوباره تأکید کنم که ما در اینجا نمی‌خواهیم شما را به هر وسیله متقاعد کنیم. حتما این نکته را هم همه در نظر داریم. ما نمی‌خواهیم که شما یک نقطه نظر خاص را بپذیرید و از یک برداشت ویژه تبعیت کنید. در مورد هیچ چیز شما را تحت فشار نمی‌گذاریم. در مقام تبلیغ هم نیستیم. درباره شخصیت ها هم حرف نمی‌زنیم که چه کسی بر حق است و چه کسی بر باطل، ولی سعی می‌کنیم که همراه با هم دست به بررسی بزنیم، مشاهده بکنیم و زن در ایران باستان، سرگذشت و مقام زن در ایران باستان، زناشویی در ایران باستان، از هدایت الله علوی، چاپ دوم، قطع رقعی، 108 صفحه، 500 تومان. در تاریخ ایران باستان زنان زیادی به عنوان دلیری و شجاعت و نیز فرمان روا شدن مشهور بودند، از جمله گردآفرید، فرنگیز، پانتعا، گردویه، همای، پورندخت، آزرمیدخت و غیره. زرتشت هنگام به جای آوردن مراسم ازدواج دخترش پروچیستا با جاماسب خطاب به همه حاضران چنین میگوید: ای دختران شویی کننده و ای دامادان، اینک بیاموزم و آگاهتان سازم. پندم را به خاطر خیش نقش ببندید و به دلها بسپارید. با غیرت از پی زندگانی پاک منشی بکوشید. هر یک از شما باید در کردار و گفتار و پندار نیک به دیگری سبقت جوید و از این روز زندگانی خود را خوش و خرم سازد. زندگی نامه شاعران ایرانی از رودکی تا امروز، از پروین شکیبا، چاپ اول، قطع رقعی، 476 صفحه، 2300 تومان. کتاب زندگی نامه شاعران ایرانی از آغاز تا امروز کوشش می‌کند در همین صفحات محدود خود خواننده علاقه‌مند به ویژه جوانان برومند این سرزمین هنرپرور را با زیباترین شاهکارهای منصور ادبیات جهان که همانا شعر فارسی باشد آشنا کند. شما تاریخ هزار ساله شعر فارسی از رودکی و کسایی تا معاصرین بعد از نیما یوشیج را در دست دارید. متن روی جلد بی بی پیک و چند داستان دیگر. نقطه مشترکی که داستان‌های این مجموعه را جذاب و دلپذیر نموده و آنها را نزد میلیون‌ها خواننده در سراسر جهان محبوب کرده، شجاعت و شخصیت نویسندگان آنهاست. اینها نمونه کسانی‌اند که جوهر قلمشان خون رگ‌های آنهاست. تا حقیقتی را لمس و درک نکنند، در بیان آن گامی بر نمی‌دارند. در این حال به گاه بیان از خداوندان کند و زنجیر و تازیانه حراسی به دل راه نمی دهند و در راه گفتن آنچه بدان ایمان دارند رنج توهین و تبعید را به جان می خرند. به گمان ما نقطه مشترک داستانهای این مجموعه به این قرار است: یک، داستانهای فوق جملگی تراوشات فکری مشهورترین نویسندگان قرن بیستم و به طور کلی عرصه ادبیات جهان است. دو، هر یک از موارد برگزیده در میان آثار نویسندگان مقام شامخ و ارزنده‌ای دارد و نماینده سبک آثار و تفکر و جهان‌بینی آنان است. 3. علاقه و سلیقه مترجم نیز به عنوان عامل نهایی در شکل بخشیدن به این مجموعه مؤثر بوده است. انتشارات هیرمند